چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برزه به بره به بره برزه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پت پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت ایشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به به به. سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ به آخرین برنامه ایستگاه فردا در سال میلادی 2021 خوش اومدید و ما دیگه هفته آینده میریم، یک هفته ای نیستیم، هفته آینده گلچین میشنوید و بعدش برمیگردیم. امروز پنج شنبه 2 دی ماه 1400 همراه شما هستیم. من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. این هفته با توجه به اینکه شب یلدا رو داشتیم سه شنبه شب و با توجه به وضع اقتصادی که توی کشور هست، خب خیلی ها گفتیم دیگه از یلدا به قسمت‌های غیر خوراکیش اکتفا کردن و نشستن فقط هی تا پاسی از شب فال حافظ و فال تمام شعرهای دیگر رو گرفتن. از اون ورم حاجی صدیقی امام جمعه تهران تو نماز جمعه فرمودن که وضعیت مردم در مقایسه با ابتدای انقلاب بهتر است و سطح رفاه مردم بالاتر از آن دوران است و به همین خاطر از شما سوال کردیم این هفته که به اون بگید شما چی فکر میکنید و آیا شب یلداهای 43 سال پیشتون تا همین پارسالتون چه جوری بود؟ بهتر بود در مقایسه با الان یا نبود؟ خیلیاتون پاسخ دادید، صداهاتون رو شنیدیم دیروز در این برنامه، خیلیاتون کامنت گذاشتید، امروز هم در این برنامه نظرات شما رو خواهیم شنید. برو بریم سراغ برنامه امروز. شمایی که معلمی، بله شمایی که معلمی و این روزا از دیدن اعتراضات سراسری و همصدایی همصنفای خودت حداقل امیدوار شدی که مثل خودت ده ها هزار نفر دیگه هستن که دیگه به اینجاشون رسیده و نمیتونن تو خونه بشینن و تبعیض و بی‌عدالتی که بهشون میشه رو تحمل کنن، حتما شنیدین که امروز هم اعتراضات سراسری معلم‌ها دوباره شروع شد و تو ده ها شهر ایران معلم‌های معترض به تصویب نصف نیمه طرح رتبه بندیشون اعتراض کردن.
اجرای رتبه بندی بدون سرهم‌بندی، اجرای رتبه بندی بدون سرهم‌بندی، اجرای رتبه بندی بدون سرهم‌بندی، رتبه‌های پوشانی نخواستیم، نخواستیم.
بله و البته طبق معمول هم که واکنش نظام به اعتراضات کاملا صنفی، بگیر و ببند و حمله و زندانی کردنه و همین امروز هم تو چند تا شهر از جمله شیراز خبر حمله به معلمای معترض اومد و به همین خاطر هم بود که معلمای یکی از مطالبات مهمشون آزاد شدن همصنفای زندانی شده شون بود.
زندانی آزاد باید کرد،
و دیگه میدونیم هیچ جای دنیا از قشر فرهنگی و معلم واقعا آرومتر و فرهیخته تر نداریم و دیگه از معجزات این نظام مقدس اینه که اونا رو هم تونسته بکشونه تو خیابونا و در حالی که مطالباتشون کاملا صنفی و مدنیه با شدت و کتک باشون برخورد کنه تا نشون بده که اصولا ببین براشون فرقی نداره، یعنی فقط میزنن. حالا میخواد کارگر باشه، میخواد معلم باشه، راننده کامیون باشه، دانشجو باشه، کشاورز باشه، هر چی، این برادرها فقط با یه زبون بلدن حرف بزنن، اونم زبون زدنه. باشه استاد، بچرخ تا بچرخی. شمایی که کارمندی، شمایی که قرار سال آینده مشبران براتون بهتر کنه 10% حقوقتون رو زیاد کنه، شمایی که متخصص رسوندن حقوق تا سر برجی، شمایی که کارتون اصلا یه جورایی شعبده بازیه، نه شغلتون رو نمیگم، همین که حقوقتون رو یه جوری تو روزای ماه تخص میکنین تا سر برج برسین رو میگم. البته بگم کار همه کارمندان به این سختی ها نیستا، چون بعضی کارمندا و حقوق بگیرا مثل شما نیستن که مثلا بخوام برای خرج کردن انقدر مته به خش خوش بذارن هی دو تا چهار تا کنن و اینا. جان آها، شما هم کارمندایی میشناسین که 40-50 میلیون تومان حقوق میگیرن؟ 40-50 میلیون زیاده به نظرتون؟ ما هم اولش نمیکردیم خیلی زیاده، ولی متاسفانه ذهنامون فقیره دیگه، ذهنامون فقیره. الان شما گوش بدین ببینیم بالاترین دریافتی کارمندای دولت چقدره، کارمندای کلن در کشور. البته قبلش این توضیح بدم که این صحبت ها توی شبکه های معاند و نمیدونم ضد نظام و اینا پخش نشده ها، از شبکه یک صدا و سیما پخش شده اینا.
الان توی قوه قضاییه بیشترین پرداختی داریم
184954 تومنه، کمترین پرداختی هم
184 میلیون تومن، یعنی
میلیون تومن
بله دیگه 1,849,500,000
ذهنت فقیره تو
شما سر توی حساب کتاب نیست اینا ارقام خیلی
با چشم غیر مسلح نمیشه خوند این عددا رو. 184 میلیون تومن توی قوه مجریه 284 میلیون تومن با بیشترین پرداختی، توی قوه مقننه 82 میلیون تومان، نهادهای زیر نظر دفتر رهبری بالاترین 48 میلیون تومان، سایر دستگاه‌های اجرایی 85 میلیون تومان.
گرفتین چی شد؟ میگم ذهنمون فقیره همینه دیگه. ذهن مجری برنامه هم فقیر بود یه لحظه اون اول. یعنی 184 میلیون تومان و خیال که 184 هزار تومانه. البته اون دوستمون هم اشتباهی هزاری گفت، این قاطی کرد. تازه 184 میلیون تومن مال قوه قضاییه بود، تو قوه مجریه حد اکثر دریافتی 284 میلیون تومنه. این چهارش هم جالبه، تو همه هست، چهاری همه داشت آخرش. کارشون ببین اینا توی قوه مجریه کارشون چیز دیگه، اجراییه دیگه، بیشتر چون اجرا میکنن حقوق هم بیشتر میگیرن. 284 میلیون تومن ناقابل، چیزی نیست اصلا. البته در ادامه ضرب و تقسیم های حقوق کارمندا تو این برنامه میانگین حقوق کارمندای هر نهادی رو هم حساب کردن که دستتون بیاد که مثلا اگه حقوق شما نه 284 نه 184 مثلا 4 تومنه، همون 4 میلیون تومن، بعد حقوق بعضیا 184 284 میلیون تومن، بعد میانگین حقوق شما و اونایی که بالای جدول حقوق نشستن چقدر، چه جوریه، اومدن حساب کتاب کردن.
میانگین بگین ببخشید میخوام تلقی چیز نشه، میانگین
تلقی چیز نشه،
میانگینمون بود تو قوه قضاییه 7900، تو قوه مجریه 7800، تو قوه مقننه 17150 که خب الان بیشتر خب شامل نماینده ها
چون تعدادشون کمتر هست،
شامل نماینده ها و اینها میشه. نهادهای زیر مجموعه دفتر رهبری 7400، ستاد سایر دستگاه اجرایی 9400.
خب
پایین ترین هم این مجموعه زیر نظر دفتر رهبری میانگینشون.
بله بله، ما هم در جریان، ما میدونیم، ما همه در جریانیم، کارمندای بیت اصلا اونایی که زیر نظر معظم له کار میکنن میانگین حقوقشون از همه کمتره، میدونیم، چه بس اصلا بعضیشون حقوق که نمیگیرن هیچ، بابت این که برای معظم له هم کار میکنن سر برج پولی هم به خزانه واریز میکنن. به جان خودم، نه چرا به جان خودم، به جان همین دوستامون که داشت حرف میزد، ولی من هنوز تو کف اون 284 میلیون تومانه موندم. آقا خیلیه 284، میشه روزی حدودا 9.5 میلیون تومن. آقا اینا دقیقا چی کار میکنن؟ روزی 10 میلیون تومن حقوقشونه. چی کار میکنه؟ هر کاری هست باید کار سختی باشه. سخت و چقدر سختی میکشن اینا، سخت کارشون. آره بابا، شمایی که هی به پتانسیل های غذایی گوشه گوشه ایران نگاه میکنی، حسرت میخوری که با این همه تنوع و تکثر ما چرا نمیتونیم به بقیه کشورهای دنیا تهاجم چیز کنیم، فرهنگی نه، تهاجم غذایی کنیم. چرا؟ خیلی هم تهاجم خوبیه این مدل تهاجم، خیلی چیزهای خوشمزه درست کنیم بکنیم تو حلق ملت بگی زن این که خوردی مثلا جناب کوفته تبریزی بود. ما اصلا عاشق اینجور تهاجمایم. البته ظاهرا آقای زرقامی دورو بزرگ وزیر گردشگر مملکتمون داره به همین مسئله فکر میکنه که ازش ویدیویی هم در اومده، داره تو دفترش از کباب بناب رونمایی میکنه. اینجوری
رونمایی کباب بناب که انشالله میخواییم مثل مکدونالد دنیا رو بگیره بهتر از
مکدونالد. بله، یعنی همین کباب بناب فقط مونده بود که اینا مصادرهش کنن. مثل اینکه مثلا یه جوری وانمود میکنن انگار تاریخ ایران از سال 57 شروع شده، قبل از اون مملکت زیر آب بوده اصلا کلا. در مورد کباب بنابم با اون پیشینه و قدمت زرقامی جان یه جوری ازش تو دفترش رونمایی میکنه انگار مثلا تا حالا هیچ کس تا حالا این کبابو ندیده، اصلا کسی نمیدونه این کباب هست. بعد تازه انگار میخواد با الهام از مکدونالد برند مکبناب رو راه بندازه که دیگه در گوشه گوشه دنیا مردم تا گشنه‌شون شد برن بگن هلو وان مکبناب پلیز. خیلی هم جدی ها رفیقمون اینا.
هر جای ایران بریم باید همین طعم و همین قیافه و همین قیمتی که بگیر باشه. این کباب بناب برای برندسازی خوراکی گردشگری با همکاری نماینده محترم شهرستان بناب و همکارانشون اشاره قرار روی این کار کنه و اینو در سطح جهانی انشاءالله مطرح
کنه. تموم شد و رفت در سطح جهانی. والا ما که این چشممون با اون چشممون بابا کرم میرقصه اگه همچه اتفاق بیفته. اما عزت جون فکر نمیکنی در حالی که مثلا نظامتون داره از یه طرف دنیا رو تهدید به ساخت بمب اتمی میکنه، از صد طرف دیگه هم به صورت نیابتی غیر نیابتی در حال کرم ریختن به منطقه و دنیاست، نمیشه با کباب بناب همه اینا رو بشوریم بره پایین؟ نمیشه. نکنه میخوایم مثلا رو کباب بناب فوش و شعارهای عبری بنویسید بفرستید بره اسرائیل، یا مثلا کباب بناب بدید به حوثی‌های یمن شلیک کنه سمت عربستان. من نمیدونم والا، تو رو خدا فقط بذارید یه کباب بناب واسه ما بمونه، بذارید بمونه. شما برید به همون ساندیستون بچسبید. با تشکر. و شمایی که در بلاد خارجه به سر میبرید و این روزا از این که مسئولین نظام مقدس مسابقه گذاشتن از شما دعوت کنن به مملکت برگردی مخه سود کشیده، حالا اون اصلا ولش کن. آره با مسئولین نظام شیرین هن دیگه، حالا چند وقت یه بار میام میخوان مثلا شما ها و ما ها رو هم همه رو شیرین فرض کنن. الان حرفم با شما کریسمسیه، اونا رو ول کن. بله کریسمسی خالی خالی هم نه، مری کریسمسی، مبارک ها باشه به همه اونایی که بهشون ربط داره، به همه اونایی که جشن میگیرن، به همه مسیحیای عزیز، به همه اون کسانی که این روزها رو کفه کنم از امروز هم شروع شده دیگه تعطیلات کریسمس. صد کریسمس به این کریسمس ها، هر سالتون کریسمس، کریسمستون پیروز. به 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 دیگه رسما تو خیلی از نقاط دنیا خب از همین امروز تعطیلات کریسمس شروع شده، از فردا خیلی جدی تر شروع میشه. خیلی خب درخت کریسمس گذاشتن و تو خونه هاشون دیگه منتظرن بابا نوئل یا به قول خارجی ها سانتا کلاوس با سورتمش بیاد با گوزناش کادوها رو بیاره. خلاصه که خیلی خیلی مری باشه، این مبارک باشه دیگه کریسمستون. به به حالا لاست کریسمس بیا. کریسمستون مبارک مرینو خانم.
کریسمستون مبارک آقا.
صد کریسمس به این کریسمس ها.
آره کریسمستون پیروز باد و اینا.
بله. چیز ما کو ایدی ما ایدی نه چی بودون کادوی ما
زیر درخته.
زیر درخته.
آره زیر درخته.
چقدر خوبه اینجور ما به ما اگه مثلا عید ما میشه میگیم ایدی ما کو بعد همونجا جیرینگی پرداخت کنی. اینجا سر کریسمس هر کی بگی میگه خب زیر درخت. یا میگه هنوز نیومده بابا نوئل تو راهه.
آره آره.
تو مسیره.
ترافیک
آره ترافیک چند گوزنش هم بوکس اوت کردن یه مقدار مشکل داره.
میرسه ولی تا شب میرسه.
بسیار آره، خوب ما ببینیم و تعریف کنیم دیگه.
ردیفه.
خب آخرین خبر آخر سالی محیط زیستی رو میخوای رو کنی یا ها مرخصی میخواستیم بریم یه تلفنی داریم این تلفن قبل از اینکه بریم.
فرشید جان میگم این ملینا ماهی چقدر حقوق میگیره؟ بگو من میریزم به حسابش بشینه خونه نیاد سر کار. میاد شمارم از راه به در میکنه بریم مرخصی. بابا هفته پیش رفتیم مرخصی، دوباره این هفته بعد کجا میخوایم بریم آخه؟
مرخصی.
مرسی باب مارلی هم اکره.
ببین باب مارلی همش زیر سر همین ملینا همش ما رو از راه داره به در میکنه. هی ما میگیم آقا ما میخوایم بیایم کار کنیم، ما همه میخوایم هی کار کنیم، بیشتر حتی میخوایم کار کنیم، نمیذاره.
رفیق نابابا
به خدا رفیق نابابا. حالا من یه کاری میکنم، یه زحمت بکش ملینا جان. با این دوستمون ارتباط رو برقرار بکن، شماره حسابای همه رو بده، حقوقای همه رو هم در بیاریم، یه جمع بگیریم که ایشون بده دیگه، همه رو جمع کنیم بده، ما میخوایم بریم مرخصی با خیال راحت.
آره
بریم.
14 هفته رو میخوایم بریم، ردیف آفرین. باشه. مرسی.
آره باب مارلی جان. آره. میدونم که دستت به کاره و میدونم جیبا پرپوله، اگه زحمت بکشی یه این خرج بر بچه‌ها حقوق همه رو بدی که ما دیگه بریم مرخصی توپولی بریم دیگه.
و
خدمت هم گرم که واقعا مطرح کردی این مسئله رو، هیچ وقت هیچ کس تا حالا مطرح
آره
نکرده.
آره واقعا مرسی واقعا.
خوب شد بابشو باز کردی واقعا. آره خب قرار شد بری آخرین خبر محیط زیستی سال میلادی 2021 رو دیگه بدی بهمون.
دیگه خیلی دارین اصرار میکنین، پس بریم آخرین خبر آخر سالی محیط زیستی رو سراغ حیات وحش. یعنی وحش. اصلا من یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی.
چی شده؟ کی حمله کرده به کجا دوباره؟
خب ببینین حیات وحش دیگه، اسمش روشه، این آره مشخصه دیگه.
آره شوخی هم ندارم بچه‌ها با کسی.
آره
وحش دیگه، وحشی هم
دقیقاً.
خب
مثل این میمونای یه روستای کوچیک توی هند که عصبانی شدن و بچه‌ها رفتن خون و خونریزی را انداختن.
آره کی سر به سرشون گذاشته؟ باز این بشر چه کرده بگو.
نه اتفاقا استثنا این دفعه بشر کاری نداشته باشون.
واقعا؟
آره الان یه چند وقته خود بشر هنگ همینجوری.
چه عجیب بشر کاری نداشته.
دقیقاً منم همین سوالم.
پس کی میمونا رو عصبی کرده؟
ببینین ماجرا از این قراره که چند ماه پیش توی یه روستا توی هند چند تا سگ یه بچه میمون رو کشتن.
آخه
آره.
ای بابا.
آره بعد میمونا هم شاکی شدن و در تلافی 250 تا سگ مخصوصا توله ها رو دزدیدن و بردن بالای یه درخت یا یه ساختمون، کلا از روی بلندی پرتشون کردن پایین و اینا رو کشتن.
چه انتقامی گرفتن. نه قشنگ حیات وحش که گفت گفتی همینه.
بله دقیقاً وحش. آره حتی یه جوری که ساکنین این روستا که گویا حدود 5000 نفرن از جنگلبانی کمک خواستن، اصلا نتونستن پس میمونا بر بیارن.
از کجا؟
جنگلبانی.
جنگلبانی.
جنگلبانی. هندیشو گفتم.
البته میگن حالا یه گونه ای از میمونا هست معروفن اینا به انتقام گیری. حالا گرفتنشون یا نه هنوز؟
آره مثل این که بعد از 3 ماه بالاخره مامورای همین جنگلبانی گرفتنشون و خب گویا 2 تا میمون بودن این وسط که همه این بلاها رو سر سگا آوردن. آره
ای ناقلاها. آره. عجب، یعنی این میمونا گفتی 3 ماه میچرخیدن تو روستای این سگا رو میدوزیدن مینداختن اینور پایین.
بله بله، حتی گفته شده که خود اهالی که بعدشان دست به کار شدن که سگا رو نجات بدن، میمونا از اونام شاکی شدن. یه دشون از اون بالا دوباره پرت کردن پایین
آدمارو.
آره زخمی شدن الان آدمامون وسط. یه همچه
حالتیه بابا. یعنی اینجوری که شما بشینین سر جاتون موضوع جنگلی حیات وحشیه. آره. به شما ربطی نداره، دخالت نکنین.
دقیقا. خلاصه میمونا خیلی عصبانی هن دیگه.
آره. آره. یادمون باشه با میمون شوخی پوخی نکنیم. نه. اصلا اعصاب ندارم بچه ها. نه. چیه آخه
اصلا قبیله ای پشت همن بچه ها.
آره واقعا
میزنن لط و پار میکنن.
خیلی عجیب. آره. این خبر.
حالا از اون برم توی ایران یه خبری اومده که یکی جواب نشنیده زده 10 تا ماشین رو داغون کرده.
از کی جواب نشنید؟ از میمون؟
نه، ایشون رفته خواستگاری بعد گفتن که دختر نمیدیم بهتون. ایشون هم قاطی کرده رفته زده هر چی ماشین تو محله دختره بوده خورد و خاکشی کرده.
ای بابا، همسایه‌های بیچاره آخه چی کاره بودن اون وسط؟
دیگه بالاخره دختر همسایه‌شون بوده دیگه.
عجب. هیچ کی اعصاب نداره به خدا. اینا تو رفتی تو کار جلال فهم کنم. آره اینو باید تو بخش چیز خانم وکیل میرفتی.
آخر سالی بود دیگه، حالا من گفتم
دیگه همه رو هرچی گیر آوردی همه رو کردی محیط زیست.
آره
خیلی خوب. ولی آقا این خیلی اون قدیما واقعا همه چی نرم و لطیف بود، این کارا نمی‌کردن بزنن خورد و خاکیش کنن. به خواستگارم جواب رد میدادن این فوق فوقش میومد با آواز مثلا تعریف میکرد برامون.
چی شد با آواز؟
آره بابا، آقای اندی اون موقع ها که انقدی هم حالا اندی نشده بود، یه بار رفته بود مثل خواستگاری بهش نگفته بودن. خوب. اومد خیلی صاف و ساده همون موقع برامون خوندش.
ای وا چه باحال. آره. کی کجا چی
بیا اینا الان گوشش بدیم ببین ماجرا چی بوده. ببین همه رو صاف و ساده تعریف میکنه برامون. آخه. ملینا میگه اینجوری بوده که این مثل که رفته بوده خونه همسایه‌شون خواستگاری و
رفتم خونه همسایه‌مون خواستگاری.
آره
گفتن نمیدن دخترشون رو همون از
بعد بیاری آورده.
آخه.
مطرب بهش گفتن
تو
اینا هم همسایه هاشون گفتن بیا به حرفاتون رو با ما بزنی. این بچه مشترکش در این بود. زحمت کش و پاک و درست کاره.
درسته. بله بله.
می هیچی هم ندارم، همینو که هست. خیلی صاف و ساده است.
سلام فرشید.
سلام علیکم.
چیزی که از این مترو برلین همه رو دست ما برداشته.
چی شده؟
بلیت رو با این تفاوت که اینجا در مترو رول شده آماده.
آقا
دیدم بهت دوتا میزنی زیرشو.
چیو میزنی زیرش؟
میری چله رو برگزار میکنی ها.
ای بابا
چه برگزاری هم کردیم. جا تالی
قربون شما دوستان
دارم ابیم
فدات بشم. ابی جان فهم کنم از کانادا تماس گرفته بودن احتمالاً. تو کانادا آزاده اینا در مترو مثل که از این ماشینا هست اینجوری میری اینجوری پول میندازی توش پلق یه چیز میده به فکر کنم از اونجا بوده دیگه. این چیزایی که مطالبی که ملینا ببین کاراتو میای یه مطالبی رو در برنامه مطرح میکنی، نه از اون محیط زیست و نمیدونم گیاهخواری و ضد گوشتی، نه از این که میای مسائل مواد مخدری رو در برنامه مطرح میکنی. هر چی الان هر چی ساقی و هر چی شیدا و هر چی نشه است الان زنگ میزنم.
بعده من خبرهای شاد جهانی رو اعلام میکنم.
نه خوب
خبرهای
نه.
شاد جهانی. آره.
خیلی شاد خبرات خیلی شاد بود شادم. بچه های شاد همه به سمت ما هجوم آوردن.
خیلی آفرین.
انقدر بچه های شاد داشتیم با همون در تماس بودن. فکر کنم یه بچه شاد دیگه هم دوست شاد دیگه هم داشتیم
ماشاءالله
با همون تماس گرفت. این بچه های شاد رو بذاریم همه اول بشنویم که اینا دیگه یه دفعه ممکنه که اذیت شن اگه نشنویم.
سلام فرشید جان، خسته نباشی. من الان که دارم برای پیام میذارم با اون آهنگ قبلی علف یه تناسبی برقرار کرده بودیم. به هر حال
ایشون هم از کانادا
به نظر من و خانمم داشتیم صحبت میکنم به هر نحوی برگزار میکنم.
چی؟
قرض میکنم ولی این کار رو میکنم.
یه آبی میخوردی؟ همین
درمکجی میشه به حکومت
چسبیده این دهن به
هسته
چی؟
سخت قدرت دهن کجی میشه. بله نمیدونم دارم چی میگم بیشتر از این وقت شما نمیگیرم. هنوز دارم گوش میکنم شما رو و خدایتان نگهدار.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین دوست عزیز. خب شما خیلی چیز بودی، خیلی آره
خیلی شاد بود،
شاد بودی آره. نه دوست داشتم، فاز دوست داشتم. یه نوشابه ای، یه شکلاتی چیزی بنداز، فشارت هم افتاده بود پایین، معلوم بود فشارت خیلی پایین بود. به هر حال خیلی ممنونم که لحظات شادتون رو با ما شریک میشید و من تشکر میکنم از مرینا خانم که بهتون این به هر حال این مسائل شاد رو وارد برنامه کرد. دوستان شاد به هر حال هستن در کنار ما، دم شما گرم. ما هم خوشحال شدیم، ما هم شما شاد باشید انگار ما شادیم. این بچهای کانادا همشون بر بچهای کانادا آزاد، اون کانادا اون ورا دیگه همینجوری میرن این دستگاه ها اینجوری میزنن بیپ میفته پایین. اصلا ایران و اینا نه نه پارک کجا نه مترو نه با مترو فقط شورت و جوراب و اینا چی میگی؟ بعد از مطرح کردن این مسائل شاد شاهدانه‌ای بریم سراغ مطالب یه مقدار غمگین آخونددانه‌ای دیگه. بس از شاهدانه‌ای بریم تو آخونددانه‌ای. بعد خب دوستان میدونین که تعداد کثیری از این آقایون روحانی و طلبه در زمینه جنس مخالف و مسائل شب بخیری و اینا آب نمیبینن، وگرنه قهرمان المپیکن اصلا در چندین ماده. بارها هم خودشون ثابت کردن اصلا لامصبا در زمینه تحریک پذیری و رسیدن سریع به پایانی خوش به خروس گفتن زکی. ماشاءالله کم هم اهل فن نیستن ها. حالا شاید بشناسید مثلا اون یه حاج آقایی از حاج آقا دهنوی معروف که میاد خیلی همچین روز خیلی سریع و اینا در مورد مسائل جنسی و اینکه خانم‌ها چیکار کنن آقایون بهتر چیز بشن و اینا سخنرانی میکنه، جوری که گاهی وقتا مورد بوده اون پایین اصلا مؤمنین و اینا صداشون در اومده حاجی با اومدیم پا منبرت اشکمونو در بیاری، شما داری چیز دیگه همونو در میاری الان. خلاصه متاسفانه و چقدر حیف که 90% حرفای ایشون تو هیچ رسانه‌ای اصلا قابل پخش نیست. ولی خب به قول شاعر آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، هم به قدر تشنگی یه کوچولو اینا ببینیم چی میگه.
آرایش اون دو شب خانم آرایش کنن روی لب
بیا
رنگ های متنوع
باریکلا
بیمل برای مجاهاشون سایه چشم مدلمون
آها
اینا خیلی خیلی مهمه
مهمه حاجی کشتی ملتو که شما. حالا همه این منبر کوتاه و برای رفتم که خدمتتون عرض کنم خبر اومده این هفته 9 تشکل و نهاد مذهبی مملکت یا همون طلاب تحریک شده خودمون رفتن از 15 تا بازیگر زن داخل ایران شکایت کردن. چرا؟ مواردی که تو این بازیگران زن این طلبه های چیز برکف ما رو اذیت میکرده اینا بوده که الان میگم. معلوم بودن مقداری از سینه، گردن و گوش ها، استفاده از کلاه لبه‌دار و وسایل تزئینی مانند گل سر به جای روسری، پوشیدن لباس‌های تنگ و چسبان و معلوم بودن برجستگی‌های بدن، پوشیدن شلوارک، شلوارهای پاره و ساپورت رنگ بدن، پوشیدن لباس‌های آستین کوتاه و مانتوهای شیشه‌ای. خداییش می‌بینید عزیزان چه نگاه‌های تیزبین و نافذی دارن؟ آقا یه زمانی اینجوری نبود. آقا اصلا گذشت مثل که اون دوره‌ای که این برادرها این آخوندا برادرها هر کی از این مذهبی‌ها وقتی خانمای بعد حجاب و بی حجاب و کم حجاب می‌دیدن اصلا سراشون رو می‌کردن تو جوب، سرا پایین بود زمین رو نگاه می‌کرد اصلا چش بالا نمی‌اومد. الان دیگه ماشاءالله اسکنر هی میره بالا هی میاد پایین، یعنی اسکن می‌کنه هی میره بالا هی میاد پایین و این میشه که اینا در ادامه این شکایتاشون گفتن این کارایی که این خانوما میکنن باعث چی میشه؟ باعث تحلیل رفتن عقل، محرومیت از انس با خدا و تأثیرات منفی در روابط حسنه زن و شوهر میشه. حالا این محرومیت از فلان و تأثیر منفی فلان اینا هیچ، ما تالف میکنیم مسئله زوال عقل در این عزیزان به خاطر چیزهای دیگه است. تو نگو اینم تقصیر خانوم هاست. عجیبن غریبا. یعنی شما تصور کن مثلا یه خانومی از این لباس چیزا پوشیده، چی میگه اسمش، از این لباس ناف برملاها دیگه، این تاپایی که با تو بالای ناف وامیسه، آره از اونا. من فکر کنم ببین اگه یکی از اینا مثلا اینا ببینن از شدت زوال عقل همون موقع اینا میره دنبال درخت و اینا میره بالا درخت دنبال نارگیل میگرده، به جان خودم در این حد. بعد فهم کنید اینا در قبال این شکایتشون درخواست چی کردن؟ چی؟ جبران خسارت. یعنی که شما خانوم عزیز باعث محرومیت این عزیزان از انس با خدا شدین، نمیدونم چیز شدین، عقلشون تحلیل رفته، بعد روابط حسنه زن و شوهریشون فلان شده، تأثیر منفی گذاشته شده با اینها. اینه که شما باید مجازات بشین. یعنی چی؟ باید پولشو بدین. با خسارت زدین به جان و عقل و فلان و دم و دستگاه یارو، باید برین غرامتشو بدی دیگه. بله، خلاصه که خانوما به خصوص خانمای بازیگر دارید خیلی اینا رو اذیت میکنید. به نظر من یکم به این لباسای کمی که میپوشید، به کوتاهیشون، به چاکداریشون، به پارگیاشون، اینا لباساتون رو میگم، فکر کنید. شاید تجدید نظری کردید به حال این عزیزان رو، اینقدر مورد آزار و اذیت جنسی قرار ندادین، گناه دارم به خدا. با فشارشون اینا بالاست، یهو یه جای دیگه میزنه بیرون ها. از ما گفتم بودا، ببین کی گفتم، صداشونم در اومد.
من رفتم پیش روانشناس، آخه نداشتم من از خودم شناس، گفتم روانشناس تو کی جوانشناس، منو آنالیز کن، بزا زیر ذره بین و منو خورد و ریز کن تو کی، اما نگو چرا.
چرا؟
چون وقتی که چشم و من میبندم یه اون ناخودآگاه با خودم میخندم که چرا دنیا داره میشه هیمان بست، وان که هرچی توشه داره میشه منقفل، که چرا داره میره ازم از هر ورم، منی که دای میونه نکی رو منکرم، دو کی داره میگذره روزا به تبالی، دنبالا چی میگردیم ما یه چی که تعالی. وای چاله زیر علامت سآله، تو که اگه گوشه با منه پس بپرس که دیگه نمیدونم باید زکی چار جاست، اما نده به من یه مشت سهوش و قرص، تئوری خطی یا پارادوکس. اوز
دکتر
اوز
دوکی
نه چکشو زد رو زانوم و لنگم رف هوا، تا شاید هرچی تو سرمه بشه بر من لاو سر با لاو، نسبت قد به وزن میره رو صورت و توی مخرج مغز، محاط به محیط هم از طول و عرض، برهان از اقل میرسه به پیش فرز.
اگر فکر میکنید دیدن گل سر زنان بازیگر باعث تحلیل رفتن عقلتان میشود، اگر با دیدن مانتوی رنگی آنها در فیلم ها تصاویر جنسی در ذهنتان تا مدتی طولانی نقش میبندد، اگر لاله گوششان باعث میشود شما لذت انس با خدا را از دست بدهید، چاره شما پیش ایران کافور است. کافیست کلمه الاتش را به شماره 85-85-69-69 اسمس کنید تا بسته های حمایتی ایران کافور برای شما ارسال گردد. این بسته ها شامل این اقلام مالیدنی پاشیدنی می باشد: سروم تزریقی کافور و متامین برای تزریق روزانه و پایین نگه داشتن میزان تحریک به طور دائمی، قرص زیر زبانی کافوروسیلین برای زمانهایی که به طور ناگهانی در معرض تصویر لاله گوش بازیگر قرار میگیرید، قطره چشمی کافوروزولین برای اوقاتی که بدون هماهنگی چشمتان به نقش اندام بازیگر زن زیر مانتو میفتد، و پماد موزعی کافورسیکام برای وقتهایی که به طور کلی فکر میکنید باید با مالیدن جلوی تحریکتان را بگیرید.
ما همینجا به همه مؤمنین توصیه میکنیم از محصولات این ایران کافور استفاده بکنن، به خصوص اون مالیدنیه خیلی کاربردی و مفیده، ما خودمون همینجوری چند بار از خطر جستیم. تفضل تفضل، احسنت ایران کافور، احسنت.
ایران کافور همیشه با شما حتی در اونج.
فن
شنیدی آخوندو از 15 تا بازیگر زن ایرانی شکایت کردن؟
چرا؟ بازیگر ها پولش میخوردن؟
آخه کی میتونه پول یه آخوندو بخوره؟ اصلا بحث پول نیست.
پس واسه چی شکایت کردن؟
گفتن این 15 تا هنر پیشه خانم وقتی تو فیلم و سریال ها بازی میکنن ما تحریک میشی.
واقعا؟ من فقط یه فیلم از گلشیفته ایدم یکم فکرم مشغول شد. داری فیلم های اون 14 تا دیگر بدی من ببینم تو رو خدا؟
بابا اینا همشون تو ایران هن. همین فیلم و سریال هایی که تلویزیون خودمون پخش میکنه رو میگن.
یکی بیچاره ها تو تخت خوابم با مونتوری سری میرن. چطور ممکنه؟
دیگه بالاخره یه جوری تحریک شدن دیگه. گفتن گوش و گردن بازیگرای زن که معلوم باشه باعث میشه ما از یاد خدا غافل بشیم.
ای بابا اینا اصلا اینگاه دنبالی بهونه تحریک شن.
آره عجیبه یکم. به نظرت چی میخورن اینا؟
یه چیزایی که گیر ما نمیاد دیگه. اصلا اینا که با دیدن گوش خدا یاشون میره چه رفتن روحانی شدن.
چی خب چی کار میکردن پس؟
همونجوری جسمانی میموندن دیگه. مثلا حالی که نمیدونن تحریک نشن خب نبینم این زورشون کردن.
آره میدونی اگه تو این شکایتی که کردن برنده بشن چقدر میتونن غرامت بگیرن از بازیگرا؟
غرامت که خوبه. میترسم دادگاه حکم بده برای جبران خسارات وارده به طلاب باید برن حوزه صیغه محرمیت بخونن.
آره احتمالش هست. ببین من یه فکری دارم.
چه فکری؟
میگم چرا ما شکایت نکنیم از خانم پرستار؟ واقعا هر وقت میاد و میره من تا دو سه ساعت ذهنم درگیره.
آره من همه جام درگیره. لامصب تا تختق کفششم منو حالی بالی میکنه.
باید یه شکایت نامه تنظیم کنیم بدیم باقی دیوونه هم امضا کنن.
پس غرامت میگیری؟
نه غرامت من نمیخوام. من دنبال پول نیستم.
دنبال چی هستی پس؟
ازدواج. فقط ازدواج. خانم پرستو باید بابت این همه سال که ما رو تحریک کرده زنمون بشه. من به کمتر از ازدواج رضایت نمیدم گفته باشم.
یکی خوبی ها ولی خب زنی کی بشه؟
بذار اول حالا بکشونیمش دادگاه. بعد که دادگاه حکم داد میگیم خودش انتخاب کن از بینمون.
خب معلومه منو انتخاب میکنه. تنها دیوونه سیست که اینجا منم. ببینی واسه بجرم بالا.
بکش با این بابا آلم بد شد.
اینم هم حرف نداره.
شلوارتو نگفتم که بکش بالا بیادب. پیرانتو گفتم خجالتم نمیکشه. عمرم خانم پرستار بخواد زن توی بیعقل بشه.
حالا معلوم میشه. بیا بریم جلوی دفتر دکتر در اعتراض به سالها تحریک به نتیجه تحصیل کنیم.
باشه بریم بریم. شعار چی بدیم؟
شعار؟
آره
اینجا فکر کنم روانی و بیماری ما تو کف پرستاری ما. بگو ماشاءالله
روانی و بیماری ما تو کف پرستاری ما.
اینو بگو خانم پرستار چه کرده؟ همه رو دیوونه کرده.
ما که دیوونه بودیم که اینو تقصیر پرستار ننداز. دادگاه قبول نمی کنه. اینو فکر کنم.
این هم حرفی راست میگی. آره. پس اینو بگیم خوشگل و ناز و باریک ما رو میکنه تحریک.
آه این خوبه. این خوشگل و ناز و باریک ما رو میکنه تحریک. یه شعارم من بدم. هم خوشگله هم بوره حتما رئیس جمهوره.
نه اون که قالیباف بود بابا الان رئیس مجلسه.
پس چی؟ چیز پرستو یا با اونا یا با
اوباما. اونم اوباما بود. میخوای تو اصلا شعار ندی؟ تو فقط تحریک شو ما بتونیم شکایت کنیم.
باشه پس تو بگو.
پرستار بالاز نیا سر کار.
پرستار بالاز نیا سر کار
دوست دارم سری بزنم بیرون آخه میترسم که برف و آب بشن زود. سرده این شال منه که سرده میا به تنه بی چار تا دست و دوتا جیبارون تو بغلم میگیرم اته. یکی یکی میریم خونه هامون این میره با اون اون میره با اون. یکی یکی میریم خونه هامون این میره با اون اون میره با اون. ما یه ماش دیوونه ایم که به همون میگن به دیوونیم که به همون میگن دفتتی نخبه ایم ولی از اون نخبه هایی که همه رد دادیم. عجیم و امینیم یه نمه عجیب و غریبیم اما باز با همه چنیمیم همینیم
امینیم آجی ما امینیم آره یه نمه عجیب و غریبیم آره اما بس با هم شلیمیم امینیم امینیم آجی ما امینیم یکی یکی میریم خونه هامون این میره با اون اون میره با اون یکی یکی میریم خونه هامون این میره با اون اون میره با اون ما یه باش دیوونیم که به همون میگن به یه مشتیبونیم که به همون میگن دفتتی نخبه ایمالی از اون نخبه هایی که همه رد دادیم.
بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سلام بر سعید پیرمحمودی.
سلام بر فرشاد منافی عزیز، خیلی مخلصیم قربان.
قربونت، چه خبرها؟ همه چی خوبه؟
همه چی امن و امان.
امن و امان. کریسمست مبارک. شب یلدای گذشتت مبارک. کریسمست نیومد.
ممنون.
خب آقا این مهدی مهدوی کیا چی شده؟ رفته تو تیم اسرائیلیا کلا؟ چی شد؟ چرا بنده خدا؟
ببین اتفاق خاصی نبوده، یه بازی دوستانه، یه بازی میتونم بگم نمادین بوده بین تیم منتخب عرب و تیم منتخب ستارگان جهان.
آها.
که خب اینا میخواستن توی تقویم فیفا رسمیت بدن به یه مسابقاتی به نام فیفا عرب کاپ که خب همین چند روز پیش برگزار شد، تمام شد، الجزایر هم قهرمان شد. اما ببینید اینا اومدن چیکار کردن؟ یه بازی نمادین گذاشتن. بازی نمادین تیم منتخب جهان، مربیش خب آقای آبرام گرانت بوده که سرمربی چلسی بوده قبلا و اسرائیلیه. به تمام بازیکنانی که توی این بازی بودن، حتی خود رئیس فیفا، یه تیشرتی میپوشن که پرچم تمام کشورهای عضو فیفا روی اون پیراهن بوده. حالا رسانه‌های وابسته به سپاه که خب در صدر جدول فارس و نمایندگان مجلس، یه داستانی رو شروع کردن، گفتن آقا اصلا مهدی مهدوی‌کیا رفته تو تیم دشمن و داره نمیدونم در پروژه عادی سازی روابط با اسرائیل داره فعالیت میکنه و باید عذرخواهی بکنه.
چرا؟ چون پرچم اسرائیل هم رو بوده رو کنار باقی کشور.
میگن باید عذرخواهی میکرده. چرا؟ چون چند تا از بازیکن‌ها بودن که توی این کشور عربی اومدن روی اون پرچم مخدوش کردن، که البته بعدش هم با جریمه و عذرخواهی هم مجبور شدن بکنن به خاطر این حرکتشون.
آها.
اما خب رسانه‌های تندرو و نماینده‌های مجلس یه مصاحبه‌هایی میکنن عجیب و غریبه، یعنی اصلا میگن آتو داده به دشمن مهدوی کیا، عذرخواهی کن، واو مصیبت
بانده
چه برم خورده. و خلاصه همچنان هم این فشارها ادامه داره. یعنی میتونم بگم در طی 4-5 روز گذشته هر روز به طور مثال 2-3 تا نماینده مجلس رفتن یه صحبتی در مورد مهدوی کیا کردن، اومده همه مشکلات مملکت حل شد، فقط لباس مهدوی کیا مونده.
هر اون لباسی که مثلا کل پرچم کشورهای دنیا روش هست، حالا پرچم اسرائیل هم روش هست، این مشکل داشته فقط.
دقیقا. ای بابا
خب
چی بگیم؟
هیچی دیگه، هیچی نمیتونیم بگیم. خود مهدوی کیا هم مثل که یه عکسی انداخته بوده، خیلی داشته مخفی میکرد، سعی میکرده یه جوری نشون نده و اینا، دستشو بذاره جلوی
تحت فشار میذارن فرشی جان، یعنی تمام ورزشکارها، خانواده هاشون، تمام همه رو تحت فشار میذارن و یه قانون رسمی هم ندارن که بگیم مثلا یه قانونی دارن، آقا بر اساس اون قانون شهروندای ایران نباید این کارو بکنن، ولی میرن پشت پرده تحت فشار قرار میدن چون میترسن که با فیفا و نهادهای بین المللی ورزش بخوان مواجه بشن و در نهایت تعلیق بشن.
بله خیلی خب. از تیم ملی چه خبر؟
تیم ملی یه اتفاق جالبی افتاد. خب ما زیاد در مورد آقای اسکوچیچ اینجا صحبت کردیم و اینها، ولی اون موقعی که دراگان اسکوچیچ، البته خب ربطی به رئیس فعلی فدراسیون نداشت، اون موقع با سرپرست اداره می‌شده فدراسیون آقای بهاروند بوده.
آها.
اومدن که قراردادی که با آقای دراگان اسکوچیچ بستن، اون موقع خیلی روی این ماجرا مانوف دادن که آقا این قرارداد به ریال هست. چرا؟ چون در همون زمان فدراسیون والیبال، بسکتبال، یه سری از این فدراسیون ها مجبور شدن به خاطر حرفی که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود در مورد اینکه مربیای خارجی و بازیکن خارجی و از این کارا نکنید و نیارید.
معظم له دیگه، حالا اینقدر
بله بله معظم له، بله پیر چرتی. بعد از سواد به خدمت شما که اومده بود این حرفو زده بود، اینا گفتن آقا ما این مربی رو آوردیم هم ارزونه، همین که قراردادش رو به ریال در همین بانک‌های ایران پرداخت می‌کنیم. مصاحبه بوده، مصاحبه‌های مختلفی.
اوه اوه دلار رفته بالا، این چیز شده اومده گفته نه بود.
نه ظاهراً این فقط جلوی ماجرا بوده، چون همون موقع تنظیم که می‌کنن قرارداد و قرارداد میره ترجمه برمیگرده ریال میشه دلار مقابل.
به همین راحت.
اینکه چندی پیش هم معاون سابق حقوقی فدراسیون یعنی همین دیروزی مصاحبه میکنه با صدا و سیما و میگه که آقا این اینطوری بوده، دست بردن قرارداد این شکلی شده، دلار هم توی این مملکت هر لحظه داره میره بالا، حالا کی دوباره این قرارداد آقای اسکوچیچ هم یه داستان بشه معلوم نیست.
عجب. خب پس قراردادش الان دلاریه؟
بله بله دلاریه.
خب اصلا اگه میخواست ریالی هم بمونه فکر میکنم خودش تکسیب کرده که چی؟
تکسیب کرده گفته نه آقا ریالیه، ولی من چون میشناسم مدیر برنامه‌هایشونو هر چی که ایشون تکسیب بسته. میکنه درسته. آره درست.
آره. اصلا ریالی هم بود که اصلا الان دیگه اعتراضش رو میومد، حتما به شدت اعتراض میکرد با این وضعیت دلار.
دقیقاً دقیقاً.
خب از استقلال پرسپولیس هم برامون بگو ببینیم این حواشی این چند روزه چی بوده راجبه.
خب ما تقریبا دو ماه پیش، یک ماه و نیم پیش توی همین برنامه صحبت کردیم، گفتیم که باشگاه‌های استقلال پرسپولیس مشکل مجوز حرفه‌ای دارن برای اینکه بتونن توی لیگ قهرمانان شرکت بکنن. خب همین چند وقت پیش آقای آجرلو، آقای صدری، مدیرای دو تا باشگاه اومدن صحبت کردن، گفتن آقا مشکلاتمون حل شده و مجوز حرفه‌ای گرفتیم و شرکت می‌کنیم. حالا کاشف به اول اومده که فدراسیون فوتبال هم همین یکی دو ساعت پیش تایید کرده این ماجرا رو که AFC یعنی کنفدراسیون فوتبال آسیا یه نامه‌ای زده گفته آقا اصلا با این وضعیت شما نمیتونید شرکت بکنید. یه خبر غیر رسمی وجود داره، گفتن تا جمعه، ولی رسمی ترش اینه که تا دوشنبه اگر این مشکلات رو حل نکردید شما از فصل جاری لیگ قهرمانان کنار گذاشته میشید. حالا مشکلات آخه مشکلاتی نیست که اینا بتونن یک شبه حل کنن. حالا بماند که اینها باشگاه بدهکاری هستن، بماند که تراز مالیاتی درستی ندارن و اینها، بزرگترین مشکل که AFC هم تأکید کرده، گفته هر دو باشگاه زیر نظر دولت هستن، خصوصی نیستن. و من فقط بگم که این کلاف سردرگمه همین یکی دو ساعت پیش آقای داریوش مصطفی رئیس کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای اومده مصاحبه کرده گفته دقیقاً مشکل همینه و اتفاقاً دولت هم هیچ عزمی نداره برای اینکه این مشکل رو حل بکنه و نمیخواد این دو باشگاه رو خصوصی کنه.
بسیار خوب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز. سعید رو میتونید در توییتر و اینستاگرام با همین شناسه دنبال کنید. باید خدافظی میکنیم تا دو هفته دیگه. سعید
مونده همه چشا رو من و تو، میگی بخم برام جونمی تو، کی میتونه اصلا مثل تو باشه؟ مگه میشه؟ اگه نفهمیده دل تو الان از کم کاریشه. میگی به همه عاشقتم، میگم خوب منم که پایتم، نمیشه اصلا که تو رو نخواست، نه نمیشه. این اولین بار نیست ولی دیگه آخریشه. من مغرور رو ببین، این تخص پرور رو ببین، هر کیم بعد تو بگه میگم تو خوبیشو ببین. ما که گشتیم ندیدیم هیچ جا کسی بهتر از این.
دوستان میدونید که یه چند وقتی از علی آقای لاریجانی با شورای نگهبان بابت رد صلاحیتش در انتخابات ریاست جمهوری یه درگیری ایجاد شده و درگیر شده. چه جورم؟ چون یک دو هفته پیش نامه رد صلاحیت علی لاریجانی تو فضای مجازی منتشر شد و توی این نامه مواردی مثل حضور فرزند علی لاریجانی در آمریکا، سفرهای زیاد خانوادش به خارجه، عدم رعایت اصل ساده زیستی مسئولان و دست داشتنش در وضعیتی که الان برای کشور به وجود اومده و خلاصه 7 8 تا مورد دیگر رو عزیزان شورای نگهبان لیست کرده بودن تا جیغ علی لاریجانیشون رو در بیارن و ایشون هم یک نامه خیلی تند و تیز بنویسه به شورا و مثلا در مورد حضور فرزندش در آمریکا از شورای نگهبان بپرسه که آیا مطمئنن که همسر و فرزندان افرادی که تایید صلاحیتشان کرده در این 42 سال سفر خارج از کشور نداشتند؟ یعنی اصل ماجرا رو رد نکرده ها، گفته فقط گفته مگه فقط زن و بچه من رفتن خارجه، همتون رفتین خوبم رفتین. یا در مورد عدم ساده زیستی ایشون نوشته من از سال 56 در شمیرانات زندگی می‌کردم، آن هم در خانه پدری پدر بزرگم، و بعدم پرسیده اگر آن خانه را می‌فروختم و این خانه سازمانی اشغال می‌کردم ساده زیست بودم. بعدم تاکید کرد که تمام مال و اموالش ناشی از ارثیه پدری خودشه و همسرش. علی آقا آخر نامش هم دیگه شروع کرده به ناله نفرین و گفته این مسئله بین من و شورای نگهبان این بمونه برای روز قیامت. این نامه تنده ایشون به شورای نگهبان که منتشر شد، همه یاد یه سری از حرفای قدیمی علی آقا افتادن که 7-8 سال پیش که رئیس مجلس بود و شورای نگهبان یکی از اون رد صلاحیت‌های گله‌ایشو انجام داده بود، ایشون اومد توی مصاحبه و چه دل و قلوه‌ای با شورای نگهبان رد و بدل کرد اینجوری.
حالا تعیین صلاحیت من ضمن اینکه فکر می‌کنم شورای نگهبان فصل خطاب به هر حال با جایگاه شورای نگهبان رو با واقعاً فکر می‌کنم باید حفظ بشه. مورد احترام باشه. من دفاع نمی‌کنم از اینکه به شورای نگهبان رفتی احسای ادبی بشه.
عجب. چی شد پس الان علی جون؟ بالاخره شورای نگهبان بده یا خوبه؟ الان شما رو تایید کنه خوبه، نباید بهش اساءه ادب بشه، ولی وقتی شما رو میزنه اخ میشه. آره تازه ایشون یه عشق خاصی هم به حاجی جنتی عزیزش ابراز کرده بود تو همون مصاحبه.
آره از دولت الله جنتی احترام زیاد قائل هستم و ایشون از سابقون در انقلاب میتونم و من برای این افرادی که در انقلاب نقش سابقه دار دارن خیلی احترام قائلم.
ایشون بله، ایشون خیلی به سابقه دارا علاقه داره، سابقه دارای انقلابی. تمام شد و رفت دیگه. پس ببین سر و صدا چیه الان استاد؟ خب مردم که رد صلاحیت میشن باید دست شورای نگهبانم ببوسن، ولی شما که رد صلاحیت میشی وامیسی به جلز ولز کردن. حالا چه مزه‌ای بود، حالا خوب بود، دوست داشتی؟ نوش جونت، نوش جونه. اینم از ببینید ویژگی های خانواده های انقلابیه دیگه. یعنی تا وقتی سر سفره انقلابن و نظام، عزیز دل نظامشون، همه چی خوبه، الهی قربونش برن، از سر سفره که میذارنش کنار ادا نارضی ها رو در میارن. البته نظام هم نشون داده که ولکنش به این فرزندان سابقا محبوب و فعلا ناراضی گیر کرده و الان هم مغمشون فقط اینه ببینن این نامه رد صلاحیت علی آقا که ظاهرا مثل که محرمانه هم بوده اینو کی داده بیرون. الان گوش کنید، سخنگوی قوه قضاییه اومده ببین چه خط و نشونی میکشه اینا.
اگر چنانچه ثابت بشه که از ناحیه ایشان منتشر شده قطعا قابل تعقیب هست، ولی لازم هست که توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطین بررسی لازم صورت بگیره که آیا این نامه‌ای که مهر محرمانه داره و نباید منتشر میشد توسط چه کسی منتشر شده و در اختیار رسانه‌ها گذاشته شده. شکی نیست که در صورت شناسایی شخص منتشر کننده حتما قابل تعقیب خواهد.
بله اینجوریه. ببین شکی نیست دارم به علی آقا پیغام میدم بشین سر جا، عدد ناراضی ها رو بیش از این در نیار، یهو صبر استراتژیک نظام تموم میشه میاد سر وقته تا دیگه از نخست وزیر محبوب دل امام و نمیدونم رئیس مجلس مقرب رهبری که دیگه بالاتر نیستی که. به نظر ما هم شما ول کن علی جون، جمع کن برو شمال یه مزرعه پرورشی شطوری، شطور مرغی، مرغی چیزی بزن، دوران بازنشستگی لذت ببر دیگه. بابا شماها که سالها سر سفره بودین، باراتون رو بستین، تو اون مملکت میلیون ها نفر دیگه هم دارن زندگی میکنن، اصلا ربطی به سفره انقلاب ندارن ها. پس دیگه واسه ما دیگه تریپ اپوزیسیون مخالف بر ندانید، لباسش خیلی گریه میکنه به تنتون والا با این لباساتون.
یادت با هم قول و قراری داشتیم، یه روز تو بارون با هم قرار گذاشتیم.
گذاشتیم، این که نذاریم تا رو دل هم همیشه با هم باشیم، آسمون دلش میگیره اگه یه روزی تنهاشیم، این که نذاریم تا رو دل هم همیشه با هم باشیم، آسمون دلش میگیره اگه یه روزی تنهاشیم. بارون بارون عاشقم کرده یکی آروم آروم، به شرفامو به